عاشق مسافرتم، حالا داخلی یا خارج از کشور باشه. خب که الان ایام عیده، خیلی تمایل دارم که خارج از کشور برای تعطیلات عید برم. منزل دارم، با هماهنگی و رفت آمد آقا مشکلی ندارم.
رادیو گیک شماره 81، آخرین روزهای اسفند 96. خب سلام، امیدوارم که خوش و خندون باشین در یک رادیو گیک دیگه با شما. این در واقع آخرین رادیو گیک سال 96. اخبار رو مرور میکنیم تا ببینیم چه خبره برای اونایی که دنیا رو عمیق‌تر می‌خوان. توی اولین خبرمون استارتاپی داریم که مغز شما رو به کلاود منتقل میکنه، البته به شرط کشتنتون. شرکت عجیبی نتکام، استارتاپ آمریکاییه که میگه یه پروسه کشف کرده به اسم ویتریفیکسیشن که روی خرگوش ها درست کار کرده و میتونه اطلاعات مغز رو به کلاود منتقل کنه. حالا داستان این که کلاود چیه، میتونست بریزه اون روزه توی هاردیره، میخواست بریزه تو کلاود، ولی به هر حال. ولی نکته اینه که آدم های پشتش معقول به نظر میرسن. دانشجوی MIT هن، دوتا جایزه مرتبط دارن، هرچند که این جایزه ها رو باید دقیقا چک کنیم ببینیم چیه. کیس های زیادی از که یه پولی میدین یه جایزهی بهتون میدن، ولی برها جاهای مهمی اخبارش اومده. کارشون اینه که میتونن دیتای مغز رو بخونن، بخش خاکستری رو، و دیتا رو بنویسن جای دیگه. فقط یه باگ دارن، پروسهشون مرگاوره، یعنی بعد از این کار شما زنده نمیم. البته مثلا از وای کامبینیتور هم جایزه بردن و اگر $10,000 بدین میتونین تو فهرست انتظارشون باشین، حداقل تا وقتی که روششون بهتر میشه جزو اولین نفرات خواهید بود. پیش بینیشون اینه که تو 2021 روش غیر مرگاورش رو هم پیدا میکنن. اما یه مشکل دیگه هم دارن که هنوز حل نشده. با مغز آپلود شده تون نمیتونین هیچ کاری بکنین. یعنی نه قابل خوندنه، نمیتونین به عنوان مغز ازش استفاده کنین. در واقع خیلی هم به درد نمیخوره. فقط میتونین دیتاش یه جایی هست. مثل این قصه سیو کردن بند نافه که الزاماً معلوم نیست کجا به درد میخوره، ولی فعلا ایدهشون که حالا شما سیو بکن، یه پولی سالیانه به ما بده، بعدا ببینیم چی میشه. فکرم از مود افتاده یک. هر حال این کمپانی میگه حوالی 2024 روشی خواهد داشت که شبکه عصبی رو وصل کنه به این دیتا. جذابیتش برای من اینه که شکل استارتاپیش رو میبینین، در واقع دارن علم رو پیش میبرن، یک کار جدیدی میکنن که قبلا نشده بود. استارتاپ الزاماً دلیوری کردن هر چیزی که قبلا بود نیست. استارتاپ ها انتظار میره بتونن کمکی واقعی بکنن، یا علمو پیش ببرن، یا یه الگوریتم درست کنن، یا هر چیزی. البته بقیه‌شون هم محترمن، ولی به هر حال تیپی که استارتاپ یه ایده جدید داره، هنوز نمیدونه چه جوری میتونه دقیقاً به درآمدزایی دائمی برسونتش، ولی روی سرمایه‌گذاری میشه کار میکنه. دلیلش هم اینه که ممکنه یه تحول عظیمی رو ایجاد کنه. در مورد علم هم همینه، چند روز پیش بحث بود که تو ایران ما مقاله های علمیمون زیاده، چون که به استاد دستور میدن که باید ترمی اینقدر مقاله حتما داشته باشی. اوکی، طرف هم مقاله میده، ترس نداره که مقاله دادن، یه مهملی رو جمع میکنه، اسلایسینگ هم میکنه، 24 تا مقاله کشف میکنه، فلان چیز در استان فلان، در استان فلان، در استان فلان، در استان فلان، حال که میتونستید یه مقاله بده در ایران برها. ولی سوالی نداره که بخواد در طول زمان کار آکادمیکش به اون سوال پاسخ بده، فقط بخواد مقاله چاپ کنه. بگذاریم. خبر بعدیمون اینه که سورس کد آپولو 11 روی گیت هابه. خبر کمی قدیمیه، در واقع اولین خبری بود که من سیف کردم که این رادیو رو بنویسم. سورس کد آپولو 11 روی گیت هاب قرار گرفت. مطمئنم اگه دنبال آپولو 11 سرچ کنین راحت پیداش میکنین، لازم نیست من آدرس بدم. دهه 60 توی MIT نوشته شد بازم و بالاخره تونست بشر رو به ماه ببره. یه داستانی هم هست که نه ما واقعا به ماه نرفتیم، ببینین عکس سایه‌اش اینجاست. اگر علمی دنبال کنین همش مهمله، تو همون رده است که میگن زمین مسطحه، به ما علکی گفتن گرده، توهمای مهمل و بحثای شبه علمی. نکته بامزه اینه که ناسا میگه اگر ما میخواستیم اون عکس ها رو فیک درست کنیم، هزینه کلیش بیشتر میشه تا بریم به ماه عکس بگیریم. اما به هر حال ذهن آدم این چیزا رو دوست داره. حالا سورس کد روی گیت هاب و میتونین نگاش کنین. مطمئنا فهمیدنش بسیار سخته چون با اسمبلیه، ولی چرخی توش زدن نکات جالبی داره. برنامه منطقی و طبیعیه، ولی کامنت ها و شوخی توش زیاده، بامزم هستن. مثلا اسم فایلی که عملیات شلیک رو در واقع پرتاب اولیه رو بر عهده داشت هست برن بیبی برن. اگه واقعا آتیش میگرفت نمیدونم چه احساسی به نویسنده دست میداد، که البته یه سری هم گفتن این مثلا عبارته به جنبش سیاه‌پوستان مربوطه اون موقع. در اصل یکی از برنامه نویس‌ها تو خاطراتش گفته که برنامه نویس‌های اون موقع داشتن آپولو 11 رو می‌نوشتن و خب دهه 60 تو خیابون نبودن، ولی اخبار رو که دنبال می‌کردن، از جمله بلک پاور، اتفاقات ویتنام و بقیه چیزها و کانسرناشو داشتن. یا اسم یه فایل دیگه هستش پینبال گیم باتنز اند لایتس، یا جای دیگه نقل قول شکسپیر داره و یه کلمه چیز دیگه. اینا ایستر اگ بهشون میگفتن، چیزای باحالی که تو برنامه‌ها می‌ذاشتن یا حتی تو سخت افزارا می‌ذاشتن. گفته میشه که اپلای اولیه توی بدنشون اسم نویسنده‌ها بوده، یا اینکه تو خیلی از اپلیکیشن ها اتفاقات خیلی بامزه‌ای میتونستین درست کنین. الان متاسفانه هی کمتر شده، که خب دلیل اصلیش اینه که تیمای برنامه‌نویسی حرفه‌ای‌تر شدن. اینکه من خودم یه کار بامزه بکنم یواشکی تو برنامه خیلی دور از ذهنه. هر چقدر خب کد بیشتری باشه باگ بیشتری داریم، مشکلای امنیتی بیشتری داریم و غیره و غیره. در حال الان ایستر اگ هایی که داریم خیلی سیستماتیک جزء پروژن، با حال بازی یه نفر نیستن. و جا داره که از آپولو 11 که حرف میزنیم از مارگارت همیلتون هم یاد کنیم که جزو اولین برنامه نویس های خیلی جدی بود و اون زمان برنامه نویسی رو زنها انجام میدادن، چون ایدهشون این بود که مردها کامپیوتر رو میسازن، برنامه نویسیش کار علکیه. بعد که کم کم برنامه نویسی مهمتر شد، الان تو مغز ما چپوندن که زنها که نمیتونن برنامه نویسی کنن. و به هر حال این قصه ها زبون آدا هم مربوط به اولین برنامه نویسی که زن بوده. میریم خبر بعدی. خبر بعدیمون رمز ارزهای مبتنی بر سی پی یو هستن و در اثرهای جاوا اسکریپت. خودش که در واقع الان با بلاک چین همه تقریبا دیگه آشنایم، به خصوص اگر این رادیو گیک رو گوش میدین خیلی بعید آشنا نباشین. اگه آشنا نیستین برگردین چند شماره قبل، یه شماره خاص بلاک چین داشتیم. بیت کوین هم که همه میشناسیم تقریبا دیگه، ولی بیت کوین مبتنی بر فعالیت‌هایی که جی پی یو بهتر میتونه از سی پی یو انجام بده. در نتیجه شما وقتی میخواین الان بیت کوین ماین کنین حتما با جی پی یو استفاده کنین. اما چیزایی مثل مونرو و اینا یا سایت کوین های وای که ببینین، یه شکلی از کریپتوکرنسی رو ساختن که خیلی وابسته به سی پی یو بود. مسئلهش چیزی نیست که جی پی یو بتونه حل کنه، در نتیجه حتما باید سی پی یو بذاری. در نتیجه جاوا اسکریپت میتونه رو کامپیوتر آدم ها ماینش کنه. کاربردهای خیلی خیلی جالبی هم داره. مثلا به جای کپچه های گوگل شما میتونین تو سایتتون بذارین که برای من 10,000 تا مثلا بلاک رو ماین کن، یه پول خیلی کوچولویی به من برسه و تو انجام بده. یا من میتونم یه صفحه درست کنم بگم که اگر میخواین به جادی کمک کنین، هینی که رادیو گیک گوش میدین اون صفحه رو باز بذارین، سی پی یو تون برای من پول ماین کنه. اما دردسر هم درست میکنه. مثلا ترکیه و به اصطلاح اسرائیل، ترکیه هم واقعا دیگه دامت کم کم بگه به اصطلاح ترکیه با این گندایی که داره میزنه. قبلا هم تو ترافیک اینترنت چیز میز تزریق میکردن، یعنی وقتی میخواستن یه نفر مثلا فعال حقوق بشرشون رو زیر نظر بگیرن، از طریق ISPشون لایه ترافیک کاملا قانونی و طبیعی که داشت میگرفت میتونستن یه محتوای دیگه رو انجکت کنن با دیوایس هایی مثل سندواین، پکت لاجیکا و اینجور چیزا که برای شنود استفاده میشه. پکت رو باز میکنه، یه چیزی میذاره تو صفحه، پکت رو دوباره میبنده میفرسته. برادرم احتمالا یاد میگیرن میخرن یا دارن احتمالا دیگه، به هر حال دوست و برادرها همه دارن. اتفاق عجیبی که افتاد، اخیراً دیده شده که بعضی از ISP ها از این ابزارهای شنودی که دارن، که در واقع به دولت ها امکان شنود میده یا حالا خرابکاری در ترافیک یا هر چیزی، کاری که میکنن اینه که اون لای صفحاتی که یوزرها طبیعی هم دارن میبینن ظاهراً اینجکت میکردن جاوا اسکریپتی که ماین میکرده. حالا یک نفری احتمالاً تو ISP یواشکی این کارو میکرد. توی ایران هم بود، پارس آنلاین دیده شد که تو صفحاتش این جاوا اسکریپت رو میذاشته، یوزرهای پارس آنلاین کسا که میرفتن سایت پارس آنلاین میدیدنش. بحثش خیلی پیچیده است در واقع، هنوز ما قانون مستقیمی نداریم، ولی هر جای درست بیه جهان این کار باید جرم میبود، حداقل یه معذرت خواهی میخواست، نه اینکه یواشکی ورش دارم بعد از اینکه خواهی فهمیدم بگم بشتارم. توی یه اتفاق دیگه هم تو ویکیپدیای فارسی یه نفر که دسترسی داشته به سورس برای 7 دقیقه جاوا اسکریپت خودشو گذاشته، در واقع جاوا اسکریپت یه کد داره که این پولی که در میاد رو بریزه به حساب کی. عددها هم انقدر بزرگ عجیبی نیستش که به این بی اخلاقی ها بیارزه. یه بخشش هیجانه، یه بخشش فضولیه، یه بخشش ایده اینه که من چقدر خفنمه، ولی در واقع هم مورد پارس آنلاین، هم مورد ویکی‌پدیا، هم مورد ترکیه، هم مورد اسرائیل، آدم‌ها دارن سوء استفاده میکنن از دسترسی که دارن. هیچ ربطی به سواد اخلاقیشون نداره، بیشتر به کثیف بودن اخلاقیشون برمیگرده. میریم خبر بعدی. خبر بعدی اون ایلان ماسک و بورینگ کمپانیشه، که بورینگ کمپانی خب خیلی بامزه بود. سال 2016 حوصله ماسک سر رفته بود تو ماشینش، به فکرش رسید که بیا یه کمپانی تشکیل بدم به اسم بورینگ کمپانی. به هر حال اگه شما یه آدمی هستین که تونستین ماشین برقی که قبل از تسلا یه چیز مهملی حساب میشد رو تبدیل کنین به یه چیز خفن، اگر تونستین پمپ بنزین برقی درست کنین به اصطلاح تو همه آمریکا، و اگر تونستین اسپیس ایکس رو کنار این درست کنین که از ناسا بهتر کار کنه با بودجه شخصیتون، منطقا کمپانی بعدی هم که درست میکنین عجیب میشه. بورینگ کمپانی تلاشش این بود که تونل بزنه بین نقاط. اگر از یه راه خیلی دور میخواییم برین، برین زیر زمین توی دونه هایپرلوپی به شکل عجیبی برسین به جایی دیگه با یه سرعت غیر قابل تصوری. اون داره پیش میره، حالا یه خورده تغییر کرده. اما همزمان بورینگ کمپانی به سمت اینم اومد که یه جور چیکار کنه. مثلا فرض کنیم من میخوام از انقلاب برم آزادی، خب باید تو ترافیک برم، ولی میتونه یه سری نقطه ورود خروج باشه، عملا یه چیزی شبیه مترو بهش فکر کنید. من با ماشینم برم زیر زمین، ماشینم منتقل بشه و آزادی، تو آزادی بیاد بالا. ولی چون این مسیرها مستقیما خیلی سریعتره دیگه، در واقع اون تو دیگه ترافیک وجود نداره، مثل یه لوله آبه، ولی ماشینا میرن توش و از اون ور میان به ترتیب بالا. عملا یه جور اختراع مجدد متروه، به خصوص الان که گفته ایده ماشینو گذاشتن عقب‌تر. فعلا یه سری واگنن که توش حرکت میکنن از جاهای مختلف به جاهای مختلف، عملا یه جور متروی خیلی بزرگ یا خیلی گسترده، و من میتونم دوچرخه یا پیاده برم توش از یه جای دیگه در بیام. ایده باحالیه. تخمین قیمتش حدود 77 میلیارد دلار گفتن. مریلند، شیکاگو، لس آنجلس در حال مذاکره برای تونل ها. بسیار بسیار ماجرای عجیبیه. اگه بخوام بگیم بورینگ کمپانی چقدر عجیبه، چند وقت پیش یه دونه فلیم ترور ساخته بود، در واقع میشه چی؟ شعله پرتاب کن. یه چیز مهملی بود، خیلی هم قیمتش گرون بود. تو سایت هم نوشته بود که ما از این تعداد محدوده، ولی یه لوگوی باحال روشه، مال شرکتیه که تسلا و فلان رو ساخته، مال بورینگ کمپانیه، درش شما می‌خرینش. آدم‌ها هم واقعا خریدنش. اینم یه مهمل بازی چی بود. با مزمی بود که پست قبول نمی‌کرد بفرستتش، چون که طبق قانون شما نمی‌تونید شعله افکن رو پست کنید. اسمشو کردن نات فلیم ترور. بازم پست قبولش نکرد، اسمش رو کرده یه چیز در حد حرارت بالا برنده موزعی. پست قبول کرد، پستش کرد. ای عشق من وفا و زفایت بزا خوبس، یعنی به ما وفا و به مردم زفا خوبس. بی خود آقاد میگه که با این مرد را نرو، امشب برو به شش بگو که این بابا خوبس. خود ننت میگه که دست اسفا خطا نکن، یه رش خطا کن تا بفهمی خطا خوده از خطا خوده. دختری هم ساده بردم تو دالون، گفتم اشماتم کن گفت برو نادون. بیزای خرمتت کنه نیزای مزخرت کنه، بیزای خرمتت کنه اما نیزای مزخرت کنه. و آخرین خبرمون تو بخش اخبار، بدافزاریه که 6 سال مخفی شده و از طریق روترها کشف پخش میشه. کاسپرسکی خبر عجیبی رو تو دنیای امنیت داشت. یه بدافزار که 6 سال حدود 100 تا کامپیوتر رو آلوده کرده ولی هنوز ناشناس بود. بله 100 تا. معلومه که تارگت مشخص داره. گاهی حمله ها سعی میکنن هر چقدر میتونن در واقع جاهای مختلفی رو آلوده کنن. گاهی یه تارگت خیلی مشخص دارن که میرن توش. بهش میگن اسلینگ شات، که تو یکی از نمونه ها بوده و اینقدر پیشرفته است که احتمال میدن اسلینگ شات توسط یک دولت ساخته شده باشه. اگه دوست دارین، در واقع دلیلی که من خبر آوردم اینه که یه گزارش 25 صفحه‌ای PDF داره کاسپرسکی، که اگه پیداش کنین و بخونینش، حالا نه خط به خطش رو، چیز جالبیه. در واقع می‌بینین که اینجور گزارش‌ها چه شکلیه. این گزارش میگه که بدافزار بسیار پیشرفته است و مشکلات متنوعی رو از دید فنی حل کرده که میتونه کار کنه و خیلی هم خوب و با ترکیب اجزای جدید و قدیم تونسته برنامه فعالیتش رو خیلی طولانی مدت بریزه. منطقا باید در حسط یک عامل بسیار مجهز تولید شده باشه، یعنی منابع زیادی داره. ظاهرا اکثر آلودگی ها به روترهای میکروتیک مربوطن که در واقع مال شرکت لاتویاییه، البته ما میکروتیک رو تو ایران خیلی خوب میشناسیم و کد مخربی رو تو خودش داشته. وینباس که برنامه تنظیمه چیزی به اسم IP ورژن 4.dll رو دانلود میکرده که این وقتی میرفته تو حافظه به نوبه خودش به یه IP وصل میشده، برنامه بیشتری رو دانلود میکرده. ببخشید. دو بخش کرنل و یوزر سپیس داره که وقتی دوتاییشون میمدن بالا میتونستن با هم کار کنن و حدود 1500 تا فانکشن به حمله کننده میدادن. بازم توصیه میکنم نگاهی به داکیومنتش بندازین، ولی بیشتر آلودگی ها توی آفریقا، شمال آفریقا، ترکیه، عراق، یمن و افغانستان گزارش شدن. بعد آره اخبار رو سریع مرور کردم، میریم در اعماق. در اعماق اولمون ساختن پرنه با صورت هر کسی که دوست داریم با هوش مصنوعی. سوال اینه که واقعا دوران جدیدی رسیده. یه دوره‌ای بود اگه عکسی از کسی نشون میدادن در یک موضوعی کاملا پذیرفته میشد که خب پس بوده دیگه. بعد فتوشاپ اومد، به خنده میگفتن که فتوشاپ فیلمم میاد یا نه. واقعا شاید یه دورانی باشیم که دیگه هر فیلمی بی اعتبار شده. چند وقت پیش یه یوزر توی ردیت خیلی پر سر صدا شد کارش، ظاهرا با فیلمای آزاد کامپیوتر خودش و الگوریتم هوش مصنوعیش فیلمای پرنی از بازیگرای مشهور در حد تیلر سویفت و اینا درست میکرد که تقریبا قابل تشخیص از واقعیت نبودن و البته نیستن. و بعد مادربورد گزارشش رو نوشت و پشتش همه شروع کردن به این کار و ظاهرا هم کار میکنه. حتی اسم اون یوزر رو الان استفاده میکنن و در واقع به این میگن دیپ فیک. دیپ فیک فیلم ساختن با یادگیری عمیق. کلاسیک اینه که شما یه فیلم بهش میدین، حالتهای مختلف چهره رو از فیلم یکی دیگه پیدا میکنه و اینطور رو با هم میکس میکنه. تو مرحله هستیم که به احتمال خیلی زیاد چنین تکنولوژی عمومی میشه. ایده اینه که الان اپ هایی هستن که هنوز اجراشون کمی سخته، ولی ایده اصلی اینه که چیزی بیاد که شما یه فیلم از کامپیوترتون رو برمیدارین، فایل صورت‌های یه نفر دیگر رو دانلود می‌کنین، صورت توی فیلمی که گذاشتین جایگزین میشه. همین الان هم در واقع خیلی پیش اومده تو کیساش که در واقع تو ردیت، ساب ردیت دیپ فیک مرتبط باهاش و فیلماش، آدم‌ها یه فیلم درست می‌کنن از یه نفر آپلود می‌کنن، بعد رو سایت‌های خیلی بزرگی کارشون اینجور اخبار زرده که فیلم فلانی کار اومده و پخش می‌کنن، فیلم رو لینک میکنن به عنوان اینکه واقعا انگار فیلم یارو پخش شده. هنوز باور نمیکنن که در واقع فتوشاپ فیلم اختراع شده. و معلومه که البته تو این سطح گیکی یه سری فیلم مرتبط با پرنسس لیا هم هستش و در واقع پرنسس لیا هم طرفداری، میتونید سرچ کنین و نگاه کنین. اما اتفاق اصلی اینه که دورانی که فیلم بتونه سندیت داشته باشه هم حتی داره از بین میره. خبر بعدی مونده که دانشمندان عجیب ترین چیزو توی قطعه الماس پیدا کردن. اگه فکر می‌کنین تخم هیولا یا نمیدونم پشه یا آوی خون دایناسور اینا اشتباه می‌کنین. یه جوری یخ ناشناخته. دانشمندان اخیراً توی قطعه الماس ساختاری از یک قطعه یخ پیدا کردن که پیش از این تو طبیعت دیده نشده بود. تو خبر اشتباه گفتم ناشناخته. در واقع عدم موجود، ناموجود در طبیعت. مجله ساینس گزارش میده که یخ 7 کاملا اتفاقی برای اولین بار تو طبیعت دیده شده. یخ 7 1.5 برابر مقاومتر از یخ مرسومه و ساختار کریستالی متفاوتی از یخ مرسوم ما داره که از نظر علمی یخ 1. ساختار اتمی یخ 1 هگزاگوناله، در حالی که یخ 7 ساختار مکعبی داره. جذابیت خاص این خبر مربوط میشه به کتاب گهواره گربه از کرت وونگات که من اخیرا فکر می‌کنم بعدش بگیم کورت وونگات، چون ما یه رئیس داریم اسمش کورته ولی همینجوری می‌نویسن. و ماجرای سید کردن یخ جدید، این کتاب گهواره گربه رو ندیدین کتس کردل شدیداً توصیه میشه. وونگات نویسنده فوق‌العاده‌ایه، شاید جزو یکی از سخت شد. 10 تا نویسنده‌ای که مثلا من بهترین نویسنده‌ای که من دوستشون دارم. یه کتابی داره به اسم گهواره گربه که خیلی کتاب عجیبیه، موزاییکایی که هم دیگه میچینین، کشورهای عجیب، اتفاقات عجیب. ولی پایش کشف یه جور یخ جدیده. بذار اینجوری بگم، تشکیل یه شکلی از کریستاله. وقتی شما میخواین یک کریستال درست کنین، باید یک نمونه کریستال تو اون ظرف داشته باشین. در واقع اگر نمونه اول بسازین، بقیه مایع به اون شکل درست جمع میشه. من شیمیدان نیستم، در نتیجه ممکنه خیلی اشتباه کنم. حالا داستانم به تخیلیه دیگه. ایدهش اینه که ارتش به یه جور یخ پیدا کرده که اون یخ در واقع از آب متبلور شده، در صورتی که یک دونه سیدش رو یه جایی بندازین، بقیه مایع هم یاد میگیره، عینش یخ میبنده. درش میتونین کل جهان رو یخ بزنین در دمای معمولی. پیشنهاد میکنم کتاب رو بخونیم، گهواره گربه. بیشتر 4 تا الان اسکرول کردم، ادامه میدیم. خبر در اعماق بعدیمون همکاری گوگل هست برای حملات پهپادی مبتنی بر هوش مصنوعی. البته بعداً نقش شد که ما اینا برای حملات نیستن. خود خبر میگه گوگل به پنتاگون برای ساخت هوش مصنوعی مرتبط با حملات پهپادها کمک میکنه. در واقع تو تحلیل تصاویری که درون ها میبینن کمک میکنه تا یه سیستم هوش مصنوعی بتونه اجسامی که اون تو هست، مثلا ماشین ها رو شناسایی کنه. خبر خیلی جدید نبود، ولی توی میلینگ لیست شرکت گوگل مطرح شد و خیلی از کارمندها رو ناراحت کرد. خیلی‌ها میرن گوگل، ایده‌شون این نیست که میخوان به ارتش برای حمله به یک خودرو کمک کنن. ایده‌شون اینه که من رفتم گوگل مشکلات بشریت رو حل کنم. ولی وقتی خبر اومد که در واقع تو میلینگ لیست که گوگل کمک کرده تصاویر پهپادها یا درون‌ها تحلیل سریع‌تری بشن و اجسام توشون دیده بشه، آدما خیلی پر سر صدا اعتراض کردن. از 2017 شروع شده. منطقی هم هست، یه سری درون هستن که یک کالمه فیلم ضبط میکنن و آدما نمیتونن همشو بررسی کنن. در نتیجه باید یه اتفاق اینجوری بیفته. گوگل توی دونه خبر در واقع گفته که از تنسور فلو استفاده میکنه و جالبی اوپن سورسش هم اینه که خب ما هم به تنسور فلو دسترسی داریم، میتونیم همین کارها رو بکنیم. اما سوالهایی که میپرسیدن هم عجیب بود. مثلا فرض کنین یکی حرفش اینه که اخیراً خیلی زیاد توی کپچه‌های گوگل ما میگن ماشین‌ها رو تو این تصاویر مشخص کنین. آیا من و شمایی که می‌خوایم بریم یه سایتی که کپچه داره، داریم به گوگل کمک می‌کنیم که به ارتش آمریکا کمک کنه، که به درون‌ها کمک کنه که ماشین‌ها رو تو بیابون تشخیص بدن؟ آره، من که کپچه می‌زنم علاقه‌مندم که این کارم کمک کنه به اینی که یه پرنده بی سرنشینی یه جایی با راکت یه ماشینی رو منفجر کنه با ایده این که منطقه ماشینی نباید اینجا می بود. سوال سختیه. اگر هوش مصنوعی کار میکنیم، در واقع داریم با اینجور سوال ها بیشتر و بیشتر و بیشتر درگیر. جان ما دست نیهن یه جن گربان منی سرمست چه خبر خوب از گوگل. پلاس کد گوگل یه سایت درست کرده گوگل به اسم plus.codes، کدهای پلاس. نمیدونیم چقدر کارش میگیره، ولی ظاهرا که باید چیز خوبی باشه. از ماجرای هند اومده. گوگل وقتی میخواست تو هند مسیریابی کنه، به ماشینا آدرس بده یا جایی رو با آدرس مشخص کنه، عملا نمیتونست. مشکلش رو ما هم تو تهران درک میکنیم، تو شهرهای دیگه احتمالاً بیشتر. هر چقدر جا کوچیک‌تر باشه بیشتر و بیشتر و بیشتر آدرس میدیم، به قول خود خنددارمون که آره میری تو کوچه فلان میپیچی فلان، بعد از دکه در سبز. خب اینو گوگل نمیتونه بفهمه. گوگل بدبخت بر اساس یه سری کشور درست شده که توش آدرس ها همشون وابسته به یه خیابون و عدد و پلاکن. حتی آدرس های ما رو هم سخت میفهمه. یوم هم شهید فلانی 3 تا داریم تو تهران، خیابون بهار 2 مدل داریم و غیره و غیره. برای حل این مشکل، آدرس دهی به نقاط روی زمین، گوگل یه فکر خوبی کرده. اومده یه ایده زده که آدرس های مستقل از کشورها، مرزها و شرکتها درست کنه. شرکتاشو بی خود گفتم. در واقع خودش به عنوان یه شرکت داره به آدم ها آدرس میده. ولی خوبیش اینه که الان مدعیه که این آزاد خواهد بود، قابل استفاده آفلاین، همه میتونن باهاش یه جایی تو نقشه رو مشخص کنن. الان حتی اگه من بگم مثلا کابل وزیر اکبر خان کوچه دوم بعد از چهار راه مثلا آمبولانس، دقیقاً آدرس رو یادم نیستم تو کابل، در واقع اتفاقی که میفته اینه که حتما باید آنلاین باشم که بتونم سرچ کنم. ولی فرض کنین گوگل آدرسش جدیدش این شکلیه 8GG2CMXR به علاوه X6، دقیقاً به خونه یه نفر اشاره میکنه. حتی ممکنه با یک کد آخرش بتونه به یه نفری تو اون خونه هم اشاره کنه، برای چیزهای مختلف، جاهای مختلف به درد بخوره. مثلا اگه شما یه دیولپرین، دقیقاً میتونید آدرس لوکیشنی داشته باشین مستقل از کشورها، مستقلی که چجوری مینویسن. عددی که به یک جا اشاره میکنه نسبتاً هم هیومن ریدبله، از لاتولانگ خیلی هیومن ریدبل تره، در واقع به یه بخشی از یه شهر اشاره میکنه. plus.codes اگر دیولپر هستین پیشنهاد میکنه که برید. اینش هم خیلی برای من جالبه که چجوری این سیستم ها شروع میکنن از حکومت ها جدا شدن. آدرس من دیگه وابسته به این نخواهد بود که حالا جمهوری اسلامی دوست داره اسم کوچه منو مثلا از وزرا عوض کنه به شهید قصیر مثلا، یا هر چیز دیگه، یا اینکه اون یکی با این لجه اسم کوچه‌شو عوض کرده به اون، یا فلانجا بلد نیستن شماره گذاری کنن 800 مدل تکراری دارن، یا فلانجا دوست داره که کار سیاسی بکنه اسم کوچه منو برداشته گذاشته تهران، یا هر چیز دیگه. در واقع دارن یه جوری شرکت‌ها از دولت‌ها جدا میکنن حسابشون رو و دوتاییشون به ما یه جوری زور میکن. خبر بعدیمون 10 ساعت نویزی روی یوتیوب که 5 تا تذکر کپیرایت گرفته. سباستیان تومزاک، فارسی نوشتم اگر اسمش رو درست بگم، کارش تکنولوژی و صداست. تو 2015 یه ویدیوی 10 ساعته روی یوتیوب آپلود کرد که فقط شامل نویزه، نویز سفید، یعنی دقیقا یه صدای پس زمینه که بعد از چند دقیقه حتی متوجهش هم نمیشی، یه چیزی شبیه این. در از کلی فرکانس که همزمان پخش میشن. نکته جالبش اینه که تو اوایل 2018 سباستیان شروع میکنه یه سری اختار کتبی که هم چه گفت ایمیل آفیشیال کپی رایت دریافت کنه و تعداد اختارهاش الان به 5 تا رسیده. شرکت های مختلف میگن نویزی که خود سباستیان درست کرده و نویزه کپی رایت اونها رو نقض میکنه. این اختارها فایل رو حذف نمیکنن ولی باعث میشن سود تبلیغات پخش ویدیو دیگه به سباستیان نرسه و برای رفعشون هم باید کلی کار اداری انجام بده که فعلا گفته حوصله‌شون نداره. این اختراع از یه سیستمی میان به اسم یوتیوب آی دی که توش میتونین کانتنتتون رو آپلود کنین و بهتون میگه کی قبلا کار مشابهی رو آپلود کرده و میتونین بهشون اختار بدین. این فیلترهای اتوماتیک تا حدی میتونن حتی فایل ها رو هم پیدا کنن. خیلی زیاد الان پیش میاد که ویدیوی مثلا دوچرخه سواری من آپلود میکنم روش یه موزیک الکی کپی کردم و اون موزیک کپی رایتیه که دیگر رو نقض کرده، در نتیجه فایل من رو هم حذف میکنن. یک گیره دیگه شونه که اجازه فیر یوز نمیدن. فیر یوز استفاده منصفانه است. اگه من یه موزیک یه جایی میشنوم اوکی، نمیتونم برم باهاش پول در بیارم، ولی میتونم باهاش منصفانه استفاده کنم. مثلا به یکی بگم که موزیک فلانو شنیدی، یه تیکشو پخش کنم، یا حتی تو وسط وبلاگم یه تیکه کوتاهی ازش پخش کنم. درآمدزا نیست اون موزیک برای من، به عنوان یه بخشی از فرهنگ دارم استفادهش میکنم، همونجوری که نقل قول میکنم یه بخشی از یک کتاب رو و اینجور موارد. باز دارن دیگه کپی رایت موضوع پیچیده‌ایه. ما این کپی رایت رو کشف کردیم برای اینکه تولید فرهنگ رو حمایت کنیم. الان عملا به یه روش تبدیل شدن برای اینکه جلوی گسترش فرهنگ رو بگیرن. خیلی بحث سختیه، به خصوص که معمولا سودش هم به تولید کننده اون محصول فرهنگی نمیرسه، بلکه سودش به توزیع کننده و پخش کننده میرسه که اتفاقا شغل اصلیش اینه که سعی کنه تا جایی که میشه پخش نشه، اگه یه کوچولو پخش شد پولشو برداره. اگر در واقع اجازه میدادن راحت پخش بشه احتمالاً سود تولید کننده هم بیشتر بود. نگاه کنیم به کتابای خیلی خوبی که از قدیم هست و چون دیگه باز چاپ نشده ما هم بهشون دسترسی نداریم. و آخرین خبرمون مطمئناً بدون دوست و برادر و الگومون چین بدون اعماق پیش نمیره. چین در حرکتی بسیار 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 عجیب یا یه چیزی تعریف کرده به اسم اعتبار اجتماعی، سوشیال کردیت. و اگر شما اعتبار اجتماعیتون کم بشه، برای یک سال اجازه ندارین بلیت قطار یا هواپیما بخرید. از ماه می شهروندان چینی که امتیاز کافی تو اعتبار اجتماعیشون نباشه، این خطر رو به جون میخرن که نتونن برای یک سال بلیت قطار یا هواپیما بخرن. تو کشور بسته دوست و برادرمون خیلی ها ماشین ندارن. عملا این یعنی شما دیگه اجازه ندارین سفر کنین از یه جایی به یه جای دیگه برین. این بر اساس قانون جدید توسعه ملی، در واقع این بر اساس قانون جدیدیه که قانون توسعه ملی و کمیسیون ریفورم هستش، بهش میگه سوشیال کردیت سیستم. قرار شهروندان طبقه بندی بشن بر اساس رفتارهای مجرمانشون، رفتار نامناسبشون و حتی خرید یا چیزهایی که میگن یا مینویسن. کسانی که امتیاز کم بگیرن از بعضی چیزها محروم خواهند شد. مثلا الان اعلام شده از رفت و آمد بین شهر. این سیستم یه سیستم مهندسی اجتماعیه. معلومه که وقتی میگن بله دیگه، آخه یکی که تو قطار سوار میشه و چماق میزنه تو سر اون یکی، ما بهش دیگه اجازه نمیدیم بلیط قطار بخره برای یه مدت. شما فکر میکنیم میگیم باش، ولی از کجا میدونین که اون چیزی که تو اینترنت نوشتین سوشیال کردیت شما رو کم نکنه؟ در حال حاضر تقریبا 7 میلیون نفر از این طریق کنترل میشن. بیانیه رسمیشون گفته که خیلی از اونها رفتارهای انتقال اطلاعات نادرست در مورد تروریسم داشتن، ایجاد مشکل کردن یا کارهای کوچکتری مثل سیگار کشیدن در مکانهای عمومی یا پارک دوچرخه‌شون در مسیر رفت و آمد بقیه یا استفاده از بلیط تاریخ گذشته قطار. یه سلطه جدی که میتونن تو مرحله بعد بگن که اگه شما سوشیال کردیتتون کم بود به اینترنت هم دیگه دسترسی ندارید، که کسی شما رو محکوم میکنه، نه دادگاه جدی یا سوشیال کردیت رادیو گیک کم میشه با دیگه رو اینترنت نمیتونه باشه. کتاب اگه بازم میخواییم معرفی کنیم، 1984 رو میخونیم و دنیای قشنگ نو از هاکسلی رو میریم. تبریک ها و تسلیت که نیستش، ولی هرچی درسته میگیم در مورد پایان زندگی هاکینگ. لعنت میفرستیم به هر کس که بیگناه ها رو زندانی میکنه تا دشمن بهتر شه. تبریک میگیم به هلندی ها که نامزد حزب پایرت بیشون تو انتخابات شورای شهر آمستردام با شعار هیچ چیز بر تو پوشیده نیست پوستر برهنش رو منتشر کرده، در حال که نشون بده جلسات مخفی، تصمیم گیری های پشت درهای بسته و غیره و غیره چیزی نیستش که حزب دزدای دریایی میخواد. حزب دزدای دریایی رو حتما میشناسین اگه گوشنونده رادیو گیک هستین. حزبی که تو خیلی از کشورها شکل گرفته به امید اینکه آزادی چرخش اطلاعات رو دفاع کنه. ماجرای افرین رو داشتیم، اون همه دستگیری رو داشتیم، مردن آدم‌ها تو زندان‌ها که در نهایت یک خبره، رسیدن به جایی رو داشتیم که احمدی نژاد دروغگو هم دیگه نه به امام زمان وصله نه هیچ چیز، تحملش نمی‌کنن. خلاصه وضعیه. در تلاش برای اینکه رادیو گیک‌های نیم ساعت داشته باشیم، روحیه‌مون رو حفظ می‌کنیم. چون تو دیوونه خونه که گیر کردیم، بهترین سلاح ما شاد موندن است. پیامی داریم از علی برای سارا که بهش گوش بدیم.
سارا je t'aime tellement je t'aime j'espère que la plus grande partie de l'Iran restera Ali.
و بعدش بله بله فضا خیلی خارجی بود. میریم برای موزیک آخر با شادی و خندمون که بهترین چیزیه که داریم. حفظش میکنیم.
شکوفه کن به لب بده، لب مرا به حوریان بالد حلب بده. منار نخل خنده را شکوفه کن به لب بده، لب مرا به حوریان بالد حلب بده. بلوریان پری و شان سبو و سیپ هدیه کن، به دختران ترکمن ترانه و رطب بده. شکوفه کن به لب بده، لب مرا به حوریان بالد حلب بده. انار نخل خنده را شکوفه کن به لب بده، لب مرا به حوریان بالد حلب بده. بلوریان پری و شان سبو و سیب هدیه کن، به دختران ترکمن ترانه و رطب بده.